بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از مبحث اعلمیت پرداختیم به این که آیا در مقام مراجعه به فقیه و مجتهد اکثریت هم مبنا و معیاری دارد یا ندارد، و گفتیم خب اینجا چند سوال وجود داره. یک سوال این است که مجتهد در مقام افتاء و استنباط، در مقام استنباط و افتاء باید با دیگران مشورت بکنه و رایزنی بکنه. این یک نظر، یک بحث بود. بحث دیگر این بود که آیا تشکیل مجلس افتاء و شورای فتوا این ضرورت داره، جایز، ضروری است، واجبه؟ این سوال دیگر بود. و سوال سومم این بود، این دو سوال مربوطه به فقیهه. این دو تا سوال مربوطه به فقیهه. سوال اول اینه که آیا او باید مشورت بکنه با دیگران در مقام استنباط یا لازم نیست؟ سوال دوم اینه که آیا این فقهایی که وجود دارن باید مجلس فتوا و شورای فتوایی تشکیل بدن و یا اینکه نه. این دو تا سوال مربوط به فقهاست که وظیفه‌شون در مقام استنباط و در مقام افتاء چیست. سوال اول مربوط به مقام استنباط و سوال دوم در مقام افتاء و صدور رأیه. این دو تا سوال مربوطه به فقه هاست. سوال های بعدی مربوطه به مقلدین و دیگرانی است که میخوان مراجعه بکنن. اینجا اون وقت سوال سومی که اینجا وجود داره این است که مردم و مقلدین باید به شورای فتوا مراجعه بکنند یا اینکه نه، به آحاد فقها باید مراجعه بکنه. اینم یک سواله که حالا سه تا سوال قبلا گفته بودیم، جلسه قبل گفتیم، ولی سوال چهارمی هم وجود داره که البته سال قبل گفته بودیم، الان عرض میکنیم. سوال چهارم هم اینه که بر فرض این که بگیم نه، به افراد و آحاد مراجعه میکنن مقلدین، اما اگر در مقام مراجعه آیا اکثریت مطابقت رأی یک فقیه با اکثر فقها این مرجح هست یا نیست؟ این دو سه تا فقیه الان وجود دارن. مثلا یکی از مرجحات میگیم اعلمیته، آیا یکی از مرجحات تطابق نظر این مجتهد با اکثر هست یا نیست ولو شورای تشکیل نشده؟ ولی الان دو نظره، حالا بین متساوی ها حداقل، متأ این نظر مطابق اکثریت، یعنی غالبا این نظر را میدن، یکی نظر اقلیت. آیا اکثریت یک مرجح هست در مقام تساوی یا حتی در غیر مقام تساوی؟ اینا سوالاتی است که اینجا وجود داره. بنابراین چهار سوال وجود داره. دو سوال مربوط به فقهاست و وظیفه فقیه و مجتهده، و دو سوال هم مربوط به وظیفه مقلده. تکرار میکنم، دو سوالی که مربوط به مجتهده است عبارت از این: یک، آیا بر مجتهد لازم است در افتاء و استنباط که با دیگران هم مشورت بکنه، نظر اونها رو هم بخواهد، یا نه اینجور ضرورتی نداره، میتونه همین الان درسش رو بگه، اطلاعی هم لازم نیست داشته باشه که دیگران چه میگوین. این سوال اول. سوال دوم اون مربوط مجتهد اینه که آیا مجتهدین لازمه، جایز یا لازمه که بیان شورای فتوا تشکیل بدن، کنار هم بشینن، جمع بشن و مجلس افتا، شورای فتوا، نمیدونم انجمن فتوا، هرچه نام گذاری بشه تشکیل بدن یا نه این لازم نیست. حالا جایزه یا جایز نیست و اگرم جایزه آیا لازمه یا لازم نیست، این دو تا سوال یک و دو مربوط به مجتهده، سوال سه و چهار مربوط به مقلده. سوال سه این است که اگر حالا مجلس فتوایی بود که بر مبنای اکثریت به عنوان یه شخصیت حقوقی رأی صادر میکنه، میشود به اون مراجعه کرد یا نمیشود مراجعه کرد؟ و سوال چهارم که این دومی سوال مربوط مقلده اینه که در مقامی که فقهای مساوی باشند آیا رأی مطابق با اکثریت مقدم بر غیر آن هست یا نیست، و یا حتی بالاتر در اونجایی که نه مساوی نیستن بلکه اعلم و غیر اعلم وجود داره ولی رأی غیر اعلم مطابق با اکثریته، یا میشه بگیم اکثریت میاد مقدم میشه بر اعلمیت، یا اینکه حداقل مخیر میکنه. اینا سوالات مهمی است که در بحث شورا و اکثریت وجود داره. این توضیح را هم قبلا داده ایم، تکرار میکنیم که مقصود از که این توضیح را عرض میکنیم که دو تا واژه اینجا ما به کار میبریم، یه واژه اکثریت، یه واژه مجلس فتوا یا شورای فتواست. این دوتا بر هم منطبق نیستن، دو تا مسئله است که تفاوتش باید روشن باشه. یکی بحث این است که اکثریت حکمش چیه، آیا اکثریت یک مرجحه یا مرجح نیست، این یه سخن هست و یک مفهومه. یک مفهومم مجلس یا شورای فتواست به عنوان یه شخصیت حقوقی. در اونجایی که میگیم اکثر یا اکثریت مرجحه یا مرجح نیست، اونجا سخن از این نیست که مجلسی تشکیل شده و با هم گفتگو میکنند و بعد مبنا را اکثریت قرار میدن، نه این نیست. همینجور الان شما به مثلا 20 تا 30 تا 40 تا حاشیه عرب مراجعه بکنید، ببینید که هر کسی برای خودش نظری داده، منتها فلان نظر در حواشی پیروان بیشتری داره. وقتی اونجا ملاحظه میکنیم میبینید که از مثلا 40 تا محشی عروه 30 تاشون اینا میگن، 10 تاشون 5 تاشون یه چیز دیگه میگن. این همون بحث اکثریت، تطابق یه نظر با اکثریت، این مرجح مرجح نیستن. اما اون وقتی میگیم مجلس فتوا و اکثریت در مجلس فتوا، اونجا معناش اینه که نه، یک شورای تشکیل شده، این شورا یه شخصیت حقوقی داره، بعد اونجا میشینن با هم صحبت میکنن، رأی میگیرن و اکثریت میشه مبنای اون فتوایی که از اونجا صادر میشه. که در الان همین الان یه تفاوتی که تا حد زیادی، نه تفاوت 100% نیست، ولی یه تفاوت نسبتاً غالبی بین فضای شیعه و فضای اهل سنت همینه. غالبا در فضای اهل سنت اونا یه مجلس فتوایی دارن، یه شورایی دارن، چیزی از این قبیل دارن و اون نظر میده. و خب در فضای ما تا به حال تقریبا اینجور چیزی نبوده. ما اگر چیزی رو از این قبیل هم داریم یا داشته، این بیشتر در فضای حکومت، مثلا تو مسائل حکومتی آمده، مثلا شورای نگهبان، اونجا حالا یه اکثریتی شخصیت حقوقی داره، رأی گیری میکنن روی مسئله و طبق اون نظر میدن. حالا اونو البته غالبش در موضوعات، گاهی هم در احکامه که حالا اونجا مشهور رو مبنا قرار میدن یا فتوای رهبری، نمیدونم جایی هم هست که مثلا نظر اگر مشهور یا فتوایی نباشه خودشون رأی بدن و اکثریت و مبنا قرار بدن، شاید اینجور چیزی هم باشه، اگر باشه اونجا این نمونه رو داره. حالا با دید دقیق نمیدونم چجوریه. این سوالاتی که در این مسئله است. خب ما برای پاسخ به این سوالات از سال قبل وارد بحث شدیم، بعد از مقوله اعلمیت، اعلمیت رو بحث کردیم، بعد وارد مقوله اکثریت شدیم. در اعلمیت خب تفصیل ما یه تفصیل جامع‌تر رو یه مقدار متفاوتی بود با اونچه که در قالب کلمات هست. بعد از اون وارد اکثریت شدیم. در مقوله اکثریت و این سوالاتی که اینجا مطرح شد، سه یا چهار آیه رو بحث کردیم و مفاد اونها و نتیجه اونها رو قبلا عرض کردیم. رسیدیم به اخبار وارده در باب مشوره که جلسه قبلم گفتیم بعد از فراغ از دلالت آیات وارد روایات میشیم. متو در روایات ما یه روایت خاصه ای رو ملاک قرار ندادیم، گفتیم مجموعه از روایات ما داریم که غالبا در کتاب العشره وارد شده. این کتاب العشره که در وسائل آمده، در وسائل ذیل کتاب حج، ذیل کتاب حج کتابی هست و باب مفصلی است، بابی که صد و اندی کتابی که صد و اندی باب داره در وسائل، کتاب العشره در کتاب حج که بله در وسائل های 20 جلدی فکر کنم جلد 8، در این وسائل های 30 جلدی جلد 12 است، بله 11 است، که عنوان کتاب العشره است. خیلی هم خب کتاب اخلاقی جالب و چیزی است. در هم بهار در کتاب العشره جلد 75 طبق اون 100 و چند جلدی هایی که ما داریم، و هم در وسائل کتاب العشره در همین جلد 11 آمده که شما ابواب عشرت که فهرست ببینید یه چند تا باب در باب مشورته، هم در بهار هم در وسائل، و قاعدتا حالا در کتاب وافی و سایر کتاب ها هم بایستی باشه. یه مقدار هم این احادیث در غرر الحکم هست، در این تصنیف غرر الحکم، اونجایی که واجه شور رو که در فهرست ببینید، سه چهار صفحه، سه صفحه‌ای مجموعه روایاتی که در غرر آمده اونجا در عنوان مشورت جمع کرده. این روایاتی هم که در غرر آمده همه کلمات قصاریه که خیلی جذاب و زیباه، و بخشش هم البته در بهار و وسائل آمده. حالا این ابوابی که عرض کردم در کتاب العشره در بهار و وسائل ببینید در عنوان مشورت، مجموعی از روایات رو میبینید و بخشش هم در همین غرر الحکمه. قاعدتا حالا در میزان الحکمه وقتی که شما همون شور را واجه شور ببینید همونجا این آمده. این اخبار مربوط مشورته که سوال اینه که این اخبار با بحث ما ارتباطی برقرار میکنه یا اینکه ارتباطی نداره. در خصوص این اخبار 4-5 مطلب رو ما بحث کردیم قبلا، و قبل از اینکه حالا ارتباطش رو با این سوالات 3-4 گانه اینجا مشخص بکنیم، یه مطلب دیگرم راجع به این اخبار مشاوره سلام علیکم عرض بکنم. اون مطلب دیگه اینه که این اخباری که در باب مشاوره وارد شده حداقل به 4 طایفه تقسیم میشه، مجموعه این روایاتی که در این باب اومده. یک طایفه اونیست که ترغیب به مشورت میکنه، ترغیب به مشورت میکنه و با بیانات گوناگون ما را به مشورت با دیگران سفارش میکنه، که اینها روایات متعددی هم هست. من شاور الرجال شارک آفی عقولها، و بیانات و تعابیر مختلفی که در این طایفه اوله. یک طایفه هم داره که در نقطه مقابل مشورت استبداد به رأی اون را نکوهش میکنه، میگه استبداد به رأی نداشته باشی و خود رأیی، استبداد به رأی یا اعجاب المرء به نفسه به رأیه، با این تعابیری منع میکنه یا برحذر میداره از استبداد به عنوان نقطه مقابل مشورت. اینم یک طایفه است. حالا تعابیری که اینجا هست، گاهی استبداد، گاهی اعجاب، چیزایی از این قبیله، کما اینکه در اون طایفه اولا معمولا تعبیر مشورت، ولی گاهی هم تعابیر دیگری هم هست که مفاد اون مشورت، یا تعابیری که میگه مثلا حزم عبارت هست از مشورت، یا عناوین دیگر راجح را امام میفرماد که مراد از اون مشورته. این دو طایفه است که ایجابی و سلبیه، ترغیب به مشورت یا تحذیر از استبداد به رأیه. و طایفه سوم بخش زیادی از روایاته که دیگه بحث از اصل مشورت یا استبداد نمیکنه، بلکه شرایط مشاور و ویژگی ها و خصایص کسانی که مستشارند و انسان از اونها رأی میخواد بیان میکنه، که تعداد زیادی از روایات به این طایفه سوم برمیگرده که با آدم ترسو مشورت نکن، با آدم چی مشورت نکن، که اینم خودش دو گروه میشه در ذیل همین گروه سوم. بعضی خصایص ایجابی مستشار را میگن، بعضی هم اون خصائص سلبی رو میگن که اینا رو مشورت نکنی. اینم طایفه ایست که در واقع به شرایط مشاور اشاره میکنه. و طایفه چهارم هم اونایی است که وظایف مستشار را بیان میکنه، که میگه حالا شما که کسی آمد باتون مشورت کرد، اینجور عمل بکن، رأی را بده، نمیدونم شما امین او قرار گرفتی، کسی که در مقام مشورت خلاف بگه مثلا این عذاب را داره، و چیزایی از این قبیل. که این طایفه هم طایفه مهمیه، حالا ما به اونا دیگه خیلی نمیپردازیم در این بحث، اینجا به طایفه 3 و 4 نمیپردازیم، و الا اگر بخوایم به اونا بپردازیم داستان دیگری داره، بحثاش هم بحثای جالبیه، ولی ربطی بحث ما اینجا نداره. ممکنه حالا تو اینا طوایف دیگری هم پیدا بشه. اگر یه وقتی کسی میخواست بحث مشاوره و مشورت را به طور مستقل طرح بکنه، بایستی به این مقوله شرایط ایجابی و سلبی مشاور و مستشار هم بپردازه، بعد هم به وظایف مستشار هم بپردازه. اونم بحثای فقهی مهم میداره که کجا واجب رأی بده، کجا راجح رأی بده، کجا میتواند رأی نده، اونا هم بحثای مهمیه. منتها خب در بحث فعلی ما خیلی جایی نداره و در جای خودش. بیشتر ما در اینجا وقتی میگیم که بعد از فراغ از اون 4-5 آیه 3-4 آیه مشاوره به روایات میپردازیم، میگیم اون طائفه‌ای 1 و 2 از روایاتی که در باب مشاوره وارد شده میتواند با بحث ما در ارتباط باشه. اینم ردبندی و طبقه بندی روایات مشاوره است که میتوانید در اون منابعی که گفتم مراجعه بکنید و ببینید. خب اینم یک مطلب. حالا میرسیم به ادامه اون مطالبی که در ذیل این روایات میگفتیم. حالا جلسه قبل هم 4-5 مطلب گفتیم، امروز هم یه مطلبی بر اون افزودیم در طبقه بندی روایات مشاوره. حالا ادامه، مطلب بعدی در باب این روایات این است که تطبیق بدیم این روایات را بر اون سوالات چهارگانه‌ای که در باب مشورت در فتوا بود. اما مطلب بعدی اینه که حالا این روایات در ارتباط با اون سوال اول چه نتیجه میده. سوال اول این بود که وظیفه مجتهد در مقام استنباط و مراجعه به ادله آیا این است که نظر دیگران را بشنوه و با اونها مثلا گفتگو بکنه، مشورت بکنه، رایزنی بکنه یا نه. از این روایات این برمیاد یا نمیاد. اینم مطلب جدیدی است که حالا به عنوان عرضه سوال نخست به این روایاته. حالا این سوال دیگه، این روایات داره میگه مشورت بکن، حالا یا راجحه یا واجب، اونشو بعد بحث میکنیم. بالاخره ترغیب شده به این که آقا جون شما تو کاراتون با صاحبان فکر و نظری که هستن به رایزنی بپردازید، گفتگو بکنید، از استبداد به رأی و استغناء از آرای دیگران و اعجاب به نفس پرهیز بکنید. به که نه بابا این کی، حالا این بحث اینقدر مهمه که حالا کی چیزی میدونه اینجا و اعجاب به رأی داشته باشه، خودشو مستغنی بدونه، اینو منع میکنه روایات. حالا منع در حد تحریم یا در حد تنزیه. این روایات ترغیب کننده به مشورت و تحذیر کننده نسبت به استبداد به رأی مقوله افتاء و استنباط را هم میگیرد یا نمیگیرد؟ در پاسخ به این دو عرض شود که احتمال حداقل میشه مطرح کرد. یک احتمال اینه که کسی بگوید که عرض شود که این روایات اختصاص داره به موارد عمومی که در حد بحث‌های تخصصی نیست. ابتدا به ذهن خیلی ها همین میاد دیگه، میگه آقا مشورت بکن، میخواد ازدواج بکنه، مسافرت بره، عرض شود که معامله ای انجام بده، تو این اموری که آدم باش مواجهه میگه که امور عمومی مردمی و اینجوری، میگه مشورت بکن، میخوای موفق بشی تو کارات مشورت بکن. این تلقیه که از این روایات مشاوره در ابتدا میشود، اون چه که انسباق به ذهن در ابتدا پیدا میکنه این ترغیب به رایزنی و گفتگوی پرهیز از استبداد و تکروی و خودرأییه در مسائلی که آدم در زندگی فردیش بهش احتیاج داره یا در زندگی حالا عمومی و اجتماعی میخواد تصمیم میگرفته بشه، اقدامی انجام بشه، میگه گفتگو رایزنی بکنی. یه بخشش مسائل فردیه، یه بخش هم حالا مسائل اجتماعی، میخوان شهری رو اداره بکنن، مشکلی رو رفع بکنن، مسائلی از این قبیله، تو اینا شما مشورت بکنی. ولی مسئله از اون مسائل تخصصی نیست، از مسائل غیر تخصصی است که همه میتونن، هر کسی ممکنه از یه زاویه یه نظری داشته باشه در این مسئله. میگه اینا رو جمع بکن، جمع آرا تو را به موفقیت میرسونه. این احتمال اوله که بگیم اونچه که تبادر از این اخبار مشاوره میکند و انسباق به ذهن داره همون مسائل غیر تخصصی عام هست، چه حالا در حوزه فردی یا خانوادگی یا اجتماعی. این احتمال اوله که این قدر متیقن هم هست، منتها احتمال اول میگه همینه این روایات. دلیلش هم اینه که این انسباق به ذهن و تبادر به ذهن داره. اما احتمال دوم یا قول دوم و احتمال دوم در اینجا که میشود به میان آورد اینه که نه، وجه نداره ما اطلاق این روایات را منصرف بدانیم به قسم اولی که گفته شد، یعنی امور غیر تخصصی. نه، این روایات گرچه ابتدا ذهن انسان را به اون سمت میکشونه، ولی وقتی مجموعه روایات ببینید شما میبینید که اطلاقاتی درشه و وجهی برای انصراف هم نیست. وقتی که میگه استبداد به رأی نداشته باش، به زبل الباب مراجعه بکن و من شارکه ها، من شاور الرجال شارکه ها فی عقوله ها، یا استشر زبل الباب، چیزایی از این تعابیری که در روایات آمده و از جمله در همین غرر آمده، اینا اطلاق داره. حالا یک امر تخصصی هم باشه، باز میگه خب برو حرف دیگران رو بشنو. بله یک قیدی در امور تخصصی داره که اون قید قهریه، ارتکازیه، و اونی که در امور تخصصی وقتی میگه مشورت بکن با کسانیه که تو این مسئله تخصص دارن. روایات میگه به ذوی العقول، به عقلا، به آدم حکیم، به آدم صاحب رأی مراجعه بکن. این صاحب رأی در وقتی میخواد لباس بدوزه یا ازدواج بکنه یا یک امر عمومی مشترک مردم رو چه بکنه که تخصصی نیست، در اونجا ذوی الالباب دایرش وسیعه. آدم های زیادی هن که تو این مسئله خبرویتی دارن، خب از اونا بپرس، سوال بکن. اما در اون نوع دوم که مسائل تخصصی باشه، اونجا دلیلی نداریم که این روایات بگیم انصراف داره و اونا رو نمیگیره. نه، اونا میگیره، منتها طرف مشورت شما در اونجا قید ارتکازی داره و اون قیدش هم اینه که ذوی الالباب در امر تخصصی دایرش محدودتره. این قید در اون امور عمومی هم هست، منتها اینقدر دایره بسته نیست. ولی تو امور عمومی هم وقتی میگه شما میخواید ازدواج بکنید، با برید مشورت بکنید، خب در ازدواج هم با یه بچه که هیچ اطلاعی از اینا نداره که کسی مشورت نمیکنه، با آدم هایی هم که حالا اصلا تو این عوالم نیستن، با اون که نمیره مشورت بکنه، با یه آدم هایی که بالاخره یه نوع ورودی در مسئله دارن، مثل که حالا میخواد مورد رو انتخاب بکنه برای ازدواج، خب این که نمیره از کسانی که نمیشناسن نظر بخواد، میره از کسایی که شناختی دارن نظر میخواد. خب بگم این قید یه قیدیست که به شکل ارتکازی و قهری وجود داره در مستشار. هر جایی میگه برو مشورت بکن، رأی دیگری رو بگیر، این دیگری کیه؟ آدمیست که تو این موضوع یه عرض شود که دیدگاهی داره، خبرویتی داره. منتها تو امور عمومی این خبرویت دایرش وسیعه، در امور تخصصی تر این خبرویت دایرش اضیقه، تنگتره. این دلیل نمیشه که بگیم این استشر یا من شاور الرجال شارکا فی عقولها و سایر تعابیری که آمده، اینا اصلا اینا نمیگیره. شاید ابتدا هم آدم به ذهنش میبینه که اینا رو نمیگیره، علتش اینه که میبینه اینجا که امر تخصصی است، دایره صاحبان آگاهی خیلی وسیع نیست، فکر میکنه این از این انصراف داره، ولی وجه برای این انصراف نیست. این احتمال دومه. بنابراین لا یبعد ترجیح این احتمال دوم. پس سؤال ما در این مطلب بعدی در ذیل روایات این شد که آیا روایات مشورت اختصاص دارد به مسائل عمومی و غیر تخصصی که خیلی زیادم هست، حالا چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چون اینا روایت مسائل اجتماعی هم را در بر میگیره، اختصاص به این غیر تخصصی ها داره؟ این احتمال اول. یا نه، احتمال دوم که این روایات اطلاق داره، هم شامل امور غیر تخصصی میشه، هم در مسائل تخصصی هم میگه که خب مشورت بکن. لا یبعد که بگیم که وجهی برای انصراف به اون قسم اول و انتخاب احتمال اول نیست، بلکه این اطلاق در روایات متبع هست. فقط اونی که به ذهن میاد اینه که این اطلاق اگر باشه، یعنی با همه بره مشورت بکنه، میگیم نه، این همه اصلا اونجا نیست. مستشاران و کسانی که محل مشورت قرار میگیرن، اونا یه نوع آگاهی تو موضوع لازمه، حتی تو مسائل عمومی، منتها این آگاهی به تناسب موضوع یه طیفی داره. موضوع غیر عمومی، عمومی خیلی مبتلا به همگانی باشه، خیلی ها در اون میتونن نظری بدن، یه ذره که اون موضوع پیچیده تر شد، دائره مستشار در اون محدودتر میشه، یه درجه بیشتر که تخصصی شد، دائره محدودتر میشه، میاد تا امور فنی کارشناسی تخصصی کامل که اونجا خب دائره مستشار باز اضیق و محدودتر میشه. این اطلاق همه اینا رو میگیره، فقط یک تقید قهری ارتکازی داره به اینکه مستشاران شما باید از نوعی خبرویت به تناسب موضوع برخوردار باشه. اونم خبرویت در هر چیزی نه، خبرویت در اون موضوعی که میخواد محل مراجعه قرار بگیره، که تو شرایط این مشاوران و مستشاران هم در روایات آمده. اونم که میگه این شرایط رو که ما اینجا دیگه بحث نکردیم، دو نوعه، یه شرایط عمومیه در اینها، یه شرایط خاصه که اون ورود در موضوع محل مستشار این دیگه خورد میشه به تناسب موضوع، متفاوت میشه. تازه اگر پس دو احتمال شد، ما احتمال دوم رو ترجیح دادیم، للاطلاق و عدم وجه للانصراف. حالا این عرض میکنیم، این سوال ایشون سوال دقیق و درستیه و حالا در ادامه هم به ذهنم بود و الان به عنوان فرمایش شما عرض میکنم. یه نکته دیگه بگم بعد میام فرمایش ایشون. این تا اینجا این اطلاقه که این روایات مشاوره دامنش وسیع، اختصاص به تخصصی ها، اختصاص به امور غیر تخصصی نداره، بلکه اونام رو میگیره. للاطلاق، تازه اگر اطلاقم نگیم، وجه دومی هم اینجا وجود داره، اونه که فوقش کسی بگه این روایات نه انسباق و انصرافش به امور عمومی غیر تخصصی است. اگر کسی هم بر این پای فشاری بکنه، وجه دوم اینه که اینجا الغای خصوصیت و تنقیه منات وجود داره. حالا وقتی که در امور عمومی میگه مشورت بکن، حالا در امور تخصصی باشه، بازم مشورت با صاحبان تخصص در این مسئله. این اگه نگیم به طریق اولاست، عرصبت که لاقل تنقیه منات میگه با اون تفاوتی نداره. اینم موجب میشه که آدم رو یه مقداری مطمئن‌تر بکنه این وجه دوم، بلکه این وجه موجب میشه که اون اطلاق در ذهن انسان تقویت بشه. بنابراین للاطلاق اول الغاء الخصوصیه اول الفحوا، این اصل رجحان، رجحان رایزنی و مشورت با صاحبان خبرویت در یه موضوع عموم پیدا میکنه و شامل مسائل تخصصی هم میشه. چی؟ نمیدونم، اون دیده اون رو، اونی که چی کرده اون امور، اما مسائل عمومیه، میخواست تجارت بکنه، به تجارت بفرسته، نمیدونم خرید چی، یکی چند مورد از این قبیل ما داریم. تخصصی اونجوری من یادم نیست. حالا باید بیارید دیگه، اینی که من همین امروز هم دیشب و امروز هم بازی یه دور، هم بهار، هم وسائل، هم غرر و اینا رو همه یه دور باز همه اینا رو دیدم. یک دو سه موردم هست که امام مشورت میکنه. جالب اینه که یه جایی امام مشورت میکنه، اونی که مورد مشورت قرار گرفته تعجب میکنه که مثلا شما که همشون میدونید چطور مشورت میکنید، که حضرت اونجا میفرماد که پیامبر اسلامم صلوات الله و سلام علیه ایشون هم مشورت میکرد. یا با یه غلام اسودی میگه که من مشورت کرد، میگه که چرا، میگه که پیغمبرم مشورت میکرد، این که من این نداره. ولی این که حالا مورد از این قبیل تخصصی هایی به معنایی که ما الان بحث میکنیم باشه، من یادم نیست. پیدا کردید بیارید. تعبیر علم و تجربه نه، مفهوم همه خبرویت های عمومی هم رو میگیره. این که صراحت یه موضوع تخصصی اونجوری باشه، حالا بیارید دیگه، ما که نفع نمیکنیم. نه تو اون اینجا معلوم اینجور نیست. این علمی که اینجا میاد اون تجربه های عمومی و نه احتمالا بخواد بگه خیلی، این که ظهور یعنی صراحت در مسئله باشه در این نیست. بله مورد اون نکته اولی که گفتید مورد این باشه که مشورت را در اون کار تخصصی به کار ببره، اگه پیدا کردید اون خوبه، ولی حالا اونم نباشه اطلاق یا فهوا یا الغای خصوصیت اینجا هست. این تا اینجا به نظر این اطلاق داره. اما سوالی که اینجا مطرحه اینه که عرض شود که الان میخواییم از این روایات در مراجعه عرض شود که مجتهد به مجتهدان دیگه بهره بگیریم. این سوالی که آقای اکبرزاده کردن اینه، سوال درستی هم هست. سوال اینه که این روایات اطلاقش رو پذیرفتیم که مشورت بکن، متأ این مشورت بکن که شامل امور تخصصی هم شد، یعنی پزشکی، فقاهت، مسائل تخصصی، اینجا میگه مشورت بکن. منتها سوال اینه که کی مشورت بکنه؟ مستشارش معلوم شد، اینجا مستشار در امر تخصصی متخصص در مسئله است، اونی که شأنیت رأی دادن در مسئله داره این مستشاره. اما مستشیر کیه؟ اینجا دو احتمال داره دیگه، دو فرض داره. مستشیر یکی اینه که بگیم مقلد و عوام و غیر متخصص بره با متخصص مشورت بکنه، یکی که این الان مورد بحث ما الان این نیست، یکی اینه که مجتهد و متخصص در همون حیطه تخصص به متخصصان دیگر مراجعه بکنه، که این محل بحثه. پس دو صورت داره، مستشیر کیه؟ عامیست، میگیم برو با متخصص مشورت بکن، این صورت اول. صورت دوم اینه که نه، آدم متخصص میگه به متخصصهای دیگر مراجعه بکن، مشورت بکن. اونی که محل کلام ماست این دومیست، نه اولی. اولی تو سالهای بعد باید بهش بپردازیم. ممکنه کسی با توجه به اینکه این مستشیر دو نوعه و بحث ما راجع به دومیست، کسی بگه این روایات بله میگه به در امور تخصصی هم مراجعه به متخصص بکن، با او رایزنی بکن، ولی این احتمالاً مربوط به عامیه، غیر متخصصه. آیا شامل متخصص هم میشه نمیشه؟ سوال شما همینه دیگه. جواب ما اینه که بله، در اینجا هم اگر نگیم فقط این دومی رو میگه، حتما این دومی هم رو میگیره. اگر گفتیم مستشار در امور تخصصی مشمول این روایاته، مستشیر اعم است از این که حالا چیزی نمیدونه میخواد عمل بکنه، یا نه میدونه ولی میخواد پخته تر بشه. به نظر میاد که اگر نگیم که اختصاص به این دومی داره، لااقل این دومی رو میگیره. برای اینکه اگر گفتیم این مشورت کلی بحث در امور تخصصی هم جریان داره، مقام مشورت عمدتاً جاییست که این آدمی که مشورت میکنه خودش هم دستی بر آتش داره، خودش هم یه نوع آگاهی و وقوفی داره، میخواد عقلها جمع بشه. این به خلاف عامی که اصلا چی نمیدونه، ولی ممکنه بگیم اونو نمیگیره اون قسم را. حالا اگه اونم را بگیره حتما این قسم دومو میگیره، چون مشورت در جایی است که اجتماع افکاره، اجتماع عقوله و هم افزایی فکری و معرفتی است. این در جایی است که اینم یه چیزی را میدونه، این صفحه خالی نیست، لوح سفید نیست، چیزی میدونه، میخواد برای این علم دیگران هم را بیفزاید. ولی عامی بگیم که رفت با مجتهد مشورت کرد، این معلوم نیست که اصلا بگیره این روایات اون را. اگر گفتیم این روایات امور تخصصی میگیره، این مربوط به متخصصانه، سامنه کالا مربوط به متخصصانه. بنابراین اینم جواب این سؤاله. بله ممکنه کسی بگه اصلا این روایات مشورت اختصاص به مسائل عمومی روزمره داره، کار به تخصصی نداره، که گفتیم نه اینجوری نیست، امور تخصصی میگیره. اگر امور تخصصی رو گرفت، مستشیر در امور تخصصی هم لهو رأیون، یعنی یه نوع حالا مشتهدی، صاحب نظر در پزشکی، در چیز دیگری، چیزی از این قبیله. این مثل همین گروه های تیم مشورتی که تو پزشکی تشکیل میشه. پزشک میخواد اینجا یه جراحی بکنه، خب امر حساسیه، میگه که با چند نفر دیگه هم به مشورت میشینه، با چند نفر دیگه مشورت میشینه، حالا چه در حوزه تخصصی خودش یا نه یه حوزه‌ای که او تخصص بالا نداره ولی در این حال متخصصه، یعنی عامی نیستن این بحث، نظر اونم رو میگیره. بنابراین اگر بگیم که اون مراجعه غیر متخصص و عامی به متخصص هم مشمول روایاته، نمیتونیم بگیم اون اختصاص داره، حتما شامل رجوع المتخصص الی المتخصص برای همافزایی، برای اشتراک گذاشتن افکار و برای رسیدن به حق کامل مشمول روایات هست. بنابراین اینم مطلب دیگه در روایات شد، لا یبعد فتحصل من ما ذکرنا، این که اخبار و احادیث مشاوره و مراجعه به مستشار با اون قیود و شرایطی که داره، همونطور که شامل قلمروهای غیر تخصصی در امور فردی و اجتماعی و خانوادگی می شود، شامل امور تخصصی هم می شود، هم به لحاظ مستشار هم به لحاظ مستشی، و از جمله در باب فقه شامل این می شود حتما. و صلی الله علی محمد. Thank you.